مسائل افغانستان، موضوعات آینی، اجتماعی و بعضن هم اشعار عاشقانه در این غزل وجود داره.
بله.
سعی کردم چینش غزل ها هم به قسمی باشه که تنوع موضوعی در این اثر حفظ شده.
بله. آیه بینش فرمودین که اثر دوم شماست، میشه نام اثر قبلی رو بگوین؟
بله، اثر قبلی یک اثر خوشمزه است.
بله.
سیب های سرخ چیدنی.
بله، من کتاب رو خودم دارم و خواندم و بسیار هم
اولین اثر بود. البته من یک اثر دیگه در قالب اپلیکیشن منتشر کردم به عنوان ابرها شاعران گمنامند که این اثر بنیاد فرهنگی قلم سبز منتشر کرده بود. خب به صورت اپلیکیشن بود دیگه.
بله. آیه بینش، سید حکیم بینش خب سالهاست داره شعر میگه، از شعر دنبال چی میگرده؟
بله، هر کسی از کاری که انجام میده دنبال یک هدفی هست. من سعی میکنم در قالب شعر حرفای خود بگویم. ببینید شما آقای دکتر، واقعیت ای است که هر کسی اندیشه ای داره، حرفی داره، گفتگویی داره، اینا را بیان میکنه. فرضاً سیاست مداره ما گفتگویشان از طریق مسائل دیپلماسی است. دیپلماسی ما شاعران هم شعر هست. بله. در واقع ما از طریق شعر سعی میکنیم پیام های خودمون را، پیام صلح آمیز باشه یا پیام محبت آمیز باشه، هر پیام دیگه ای باشه، یک نوع دیپلماسی هست که هنرمندان با هنرشان در واقع انجام میدن
و مردم این پیام را میگیرند.
ما که تلاش میکنیم پیام بگیرن.
بله.
منتها اینجا یک مسئله وجود داره، ای که ما واقعیتش این است که با کتاب خیلی بیگانه شدیم.
بله.
و این بیگانگی منجر شده به این که خیلی خوب هنرمندا با مردم در ارتباط نباشن یا خیلی کمتر در ارتباط باشن. به می خاطر باعث شده که اثرها هم کمتر دیده شده. ما در فضای مجازی بعضن آثاری که منتشر میکنیم بازخورد میبینیم.
بله.
و این نشان میده که خب بعضی از جوانها دنبال این مسائل هست، ولی اینکه کتاب نمیخوانند در مجموع باعث شده که در واقع یک کمکی از کتاب خواندن ها کمتر شود و مردم کمتر به سراغ هنرمندا و آثارشان برن. بله.
خب هنرمندا و شعرا تقصیر ندارن در این وسط؟
دارن همه تقصیر دارن.
بله.
در این وسط. بله، گفتگو یک کمی چی خودمانی تر شد.
بله، خودمانی حرف
زنیم. واقعیت اینه که همه به نوعی میتونم در این مسئله مؤثر باشه. وقتی بله. یک اثر خوب خلق نشوه، یک اثر تأثیر گذار خلق نشوه، خب مخاطب هم دنبالش نمیره دیگه.
بله.
مخاطب دنبال کارهای خوب میره.
بله. آدم هایی مثل مره که کلن شعر نمیفهمن چی میگین دهشان های بیده شما؟
نه، شما هم شعر میفهمین، هم بسیار منتقد خوب هستین و گاهی با اینمی حرفایتان در واقع هنرمندا و شعرا را نقد میکنین.
سلامت باشی. خب برگردیم سراغ اثرای بینش. چرا بلخ و نیشابور؟
بلخ و نیشابور در واقع یکی از شعرهای این مجموعه هست. در این مجموعه دو سه تا شعر دیگه هم هست که درباره روابط ایران و افغانستان.
بله.
هست و ما سعی کردم که یک پیوند تاریخی برقرار شود بین ایران و افغانستان، در واقع یک یاداوری پیوند تاریخی شود.
بله.
در واقع و ما گفتم که بلخ و نیشابور متعلق به یک قلمروی بزرگ به نام خراسان بوده، بنابراین خراسان میتونه خیلی وسیع باشه و به پهنای جغرافیای زبان و ادبیات فارسی.
ما بینش رو اینطوری میشناسم که بحث همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان سال هاست که یک دغدغه بسیار جدی است برای سید حکیم بینش، درسته؟
نه تنها برای ما، که برای همه کسایی که واقعا حس میکنن این دو ملت گاه گاهی بینشان یک شکراب های میشه.
بله.
این دغدغه بینشان وجود داره. همه دلسوزان این دو ملت در واقع این دغدغه را دارن که نشوه بین اینها یک دیوار ایجاد شوه، خدای نخواسته.
بله، خیلی خوب. آیه بینش، شعر بلخ و نیشابور را زحمت میکشین قرائت بکنین هم بر ما هم برای شنونده های خوب برنامه؟
چشم.
خدا خیر بده به شما.
ما درختان سرو یک باغیم، یا دو تا گل که در دو گلدان است. ما دو تا شعبه های یک رودیم، ما دو تا را دو جسم و یک جان است. کبک کاکل زری دری می خواند، تو به بنگاله قند می بردی. تو تعارف که کیک لاهی جان، من تبسم که توت خنجان است. تکه ها را دوباره وصله بزن، هرچی درز است بخیه خواهم کرد. پل بزن بین بلخ و نیشابور، هر دو اقلیم یک خراسان است. این قطاری که می رسد از راه، خاف را می زند گره به هرات. دست ما باز هم به هم برسد، این شروع بدون پایان است. فرض کن چند سال آینده است، شاهراه بزرگ ساختن، یک سر شاهراه کابل جان، یک سر شاهراه تهران است. فرض کن چند سال آینده، همدلی مثل سکه ضرب شود، یک طرف روی سرخ افغان و یک طرف نام سبز ایران است. آسمان حرف تازه‌ای دارد، ابرها شاعران خوشنامند، ابرها هم بهانه می‌خواهند، نوبت شعر باز باران است.
خدا خیر بده به شما ایبینش.
سلامت باشید.
داشتم به ذهنم میگفتم که این شعر چقدر عالی است، بعد دیدم اصلا در جایگاهی نیستم که.
سلامت باشید.
سلامت باشید ان شاء الله.
میتونه نقد کنین شعر، بر حال هر اثری یک سری کاستی های هم داره، میتونین کاستی هایش رو هم بگین.
خدا به شما خیر بده و بسیار از شما تشکر.
سلامت باشین. سلام شما، تشکر میکنم که این فرصت رو به ما دادین.
سلامت
و از شنونده های عزیزم تشکر میکنم که ما را تحمل کردن.
تشکر های بینش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با همکار ما سید حکیم بینه، شاعر و نویسنده خوب افغانستانی که کتاب جدیدش من کتاب بلخ و نیشابور روز جمعه شب در واقع رونمایی شد، اثر دومشون بود که به چاپ رسید. خب عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده که دوباره برمیگردیم به اخبار مربوط به نشست ها و اظهار نظرات مقام های کشورهای منطقه در رابطه با اوضاع افغانستان. وزیر بازرگانی فدرال پاکستان و سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با یک دیگر برای رفع موانع تجاری بین این دو کشور توافق کردند. سید نوید قمر و نورالدین عزیزی در دیدار با یک دیگر بر لزوم ساده‌سازی و تسهیل رویه‌های تجاری برای کاهش تنگناها و اطمینان از محیط مساعد برای روابط دو جانبه تأکید کردند. با گزارش اکسپرس تریبون، هیئت‌های دو طرف در این دیدار در خصوص ابعاد مختلف از جمله همکاری گمرکی، مدیریت مرزها، کاهش تعرفه‌ها و مسائل مربوط به صنایع دارویی و گوشتی گفتگوهای مفصلی انجام دادند و هر یک از طرفین هم تعهد خودشان را به تقویت روابط تجاری و رسیدگی به چالش‌های پیش آمده در روابط دو جانبه ابراز کردند. بر اساس این گزارش، مقامات دو کشور با تاکید بر اهمیت فرآیندهای گمرکی روان و مدیریت کارآمد مرزها برای تسهیل تجارت و تقویت همکاری‌های اقتصادی، خواستار افزایش حجم تجارت و گسترش دامنه کالاهای مبادله شده بین پاکستان و افغانستان شدند. خبر دیگه این که سرپرستان وزارتخانه‌های خارجه و تجارت حکومت طالبان هم در جریان سفر به اسلام آباد روز شنبه با شماری از رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان دیدار و گفتگو کردند. به گفته وزارت خارجه حکومت طالبان، مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، محمود خان چکزی، ایمل ولی خان و برخی دیگر از رهبران سیاسی پاکستان در این نشست حضور داشتند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت که در این نشست دو طرف دستاوردهای طالبان در افغانستان را در عرصه تجارت، ترانزیت و منافع اقتصادی مورد بحث قرار دادند. وزارت خارجه طالبان گفت که همه شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند که بین دولت‌ها و ملت‌های دو کشور همسایه نزدیکی به وجود بیاید و زمینه رفت و آمد آزاد میان دو ملت فراهم شود. فرمانده ارتش پاکستان با تاکید بر لزوم افزایش همکاری‌ها با افغانستان برای مقابله با تروریسم، خواستار تعهد و حمایت کابل از پیشبرد مناسبات دو جانبه شد. جنرال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدار امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت پاکستان متعهد به افغانستان با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز است. طرفین بر اهمیت حفظ تماس‌های منظم برای تقویت روابط دو جانبه و رسیدگی به موضوعات مورد علاقه مشترک توافق کردند. متقی هم در این دیدار از حمایت‌های همیشگی پاکستان از مردم افغانستان قدردانی و به نقش مهمی کشور همسایه در تسهیل صلح و توسعه در افغانستان اذعان کرد و همچنین تمایل حکومت طالبان را برای همکاری نزدیک با پاکستان برای ارتقای ثبات و رفاه منطقه ابراز کرد. خب عزیزان شرمنده، داریم به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم. بعد از اذان باز هم در خدمتتون هستیم.
اذان مغرب با افق کابل، استاد یاسین نظری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس ساعت 7:06 شام هست. شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که طی روزهای اخیر بارندگی‌های شدیدی در برخی ولایت‌های افغانستان رخ داده که مشکلات را بر مردم ایجاد کرده. شدت بارش‌ها در برخی مناطق به حدی بوده که مردم در خطر سیلاب و آب گرفتگی قرار گرفته و نیاز به کمک دارن. در همین پیمان نیروهای امنیتی تعدادی از مردم را در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار در شرق افغانستان که با خطر سیلاب مواجه بودند به مکانهای امن انتقال دادند. تماس ما با همکار گزارشگر ما محمد آصف شینواری در ننگرهار برقرار هست. میخوایم که جزئیات را از زبان ایشان بشنویم. آقای شینواری سلام بر شما و وقت شما بخیر. بفرمایید که جزئیات این موضوع از چه قرار هست؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. شب گذشته تعداد زیادی از خانواده هایی که بعد از بارندگی و جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار در معرض خطر سیل قرار داشتند توسط نیروهای امنیتی به محل امن انتقال داده شدند. ولسوالی کامه در منطقه اتصال دریاهای کنر و کابل موقعیت دارد که در نتیجه بارندگی و جاری شدن سیل سطح آب در این دریا بلند رفته بود و در نتیجه تلفات و خساراتی به باشندگان ولسوالی کامه به خصوص مناطقی که در جوار دریای کابل کنر موقعیت دارند وارد شده بود. در اعلامیه که دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده آمده است که نیروهای امنیتی ده ها خانواده که شامل زنان و کودکان بودند و در معرض خطر سیل قرار داشتند و همچنان منازلشان در نتیجه آبخیزی خساره برداشته بودند به محل امن انتقال دادند. در اعلامیه همچنان آمده است که نیروهای امنیتی اردوی ملی غذای گرم را نیز به این خانواده ها تهیه کرده بودند و همچنان برای گذراندن چندین شبی که اینها در فضای باز میمانند پوشیدنی هم آماده ساخته بود. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که به رهبری معاون والی ننگرهار یک هیئت بلندپایه اداره ولایتی به ولسوالی کامه سفر کرده و میزان خسارات وارده را از نزدیک بررسی کرده و همچنان مراسم فاتحه خوانی با کسانی که در نتیجه این سیلاب ها جان باخته بودند با جا کردن و همچنان با مردم وعده انجام کمک های عاجل به خانواده های متضرر شده دادند.
بله آقای شینواری، کدام مناطق ننگرهار دچار آسیب بیشتری شدن از بارش های اخیر؟
در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده بود که بیشترین خسارات و تلفات در ولسوالی کاما به مردم وارد شده که 4 تن از کودکان اعضای یک خانواده جان باخته بودند و همچنان 25 تن از افراد دیگر در این ولسوالی زخم برداشته بودند و بیش از 300 باب منزل مسکونی در این ولسوالی در نتیجه داخل شدن آب در منازل تخریب شدند و همچنان هزاران جریب زمین‌های زراعتی که فصل‌های آن آماده حاصل‌دهی بودند تخریب و از بین رفته است. همچنان خسارات بزرگ مالی در ولسوالی های دیگر این ولایت نیز با دهاقین وارد شده است. بله. هنوز هم خطرات سیل و بارندگی ها رفع نشده، چنانچه ولایت ننگرهار در جمع فهرست ولایتی است که امکان بارندگی و جاری شدن سیل در هفته های آینده نیز به اساس پیشگویی اداره هوانوردی افغانستان وجود دارد. بله. مسئولان محلی در ولسوالی هایی که خطرات بارندگی و از سیلاب بیشتر است به مردم هشدار داده است که خانواده هایشان را به محلات امن‌تر انتقال دهند و خانه های زندگی نکنند که در مغرض خطر سیل قرار داشته باشد.
بله.
از سوی دیگر اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی ولایت ننگرهار گفته است که از ادارات سازمان ملل و نهادهای دیگر کمکی خواسته است با خانواده های آسیب دیده کمک های عاجل برسانند. یک نهاد خیریه در شهر جلال آباد همه روزه غذای گرم را به خانواده های بجا شده در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار انتقال و توزیع می نماید. همچنان اداره صحت ولایت ننگرهار مراکز صحی سیار را در ولسوالی کامه ایجاد کردن و با تداوی مریضان و کسانی که آب نادرستی اشمیدنی را در چند روز گذشته در جریان انسلاب که چون ذخایر و محلات آب اشمیدنی صحی را تخریب کرده بودند استفاده کردند با تداوی آنها پرداختن و همروزه گروه های از دکتران همراه با دارو با این ولسوالی سفر میکنند و در خدمت مردم این ولسوالی قرار گرفته است. سیلاب ها همیشه در ولایت ننگرهار تلفات و خسارات را به مردم وارد می نماید، اما چاره اساسی و راه های اساسی جلوگیری از خطرات سیل تا هنوز در این ولایت روی دست گرفته نشده است.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای شینواری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در ننگرهار در ارتباط با سیلاب و آب گرفتگی و مشکلاتی که بر مردم ایجاد شده و اقداماتی که انجام داده در واقع مقامات محلی. اما فرصت کمی داریم، چند دقیقه فرصت هست تا پایان برنامه امروز انعکاس. ما یک دو تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. سرکنسول افغانستان در مشهد گفت که برای همه متقاضیان در کنسولگری افغانستان در مشهد صدور پاسپورت دستنویس انجام میشه. عبدالجابر انصار اظهار داشت سفارت افغانستان در تهران بنابر محدودیتی که داره متقاضیان پاسپورت دستنویس را طبق برنامه کاری خودشان دستبندی کرده، اما در مشهد هیچ گونه مشکلی وجود نداره و روند صدور و توزیع پاسپورت دستنویس بلا مانع برای همه جریان داره. به گفته وی تنها برای افرادی دو تا گروه شروطی وجود داره، یکی متقاضیانی که خانواده همسر دارای کارت آمایش و خانواده خودشان دارای پاسپورت باشند باید تغییر وضعیت داده شوند و از اداره اتباع و مهاجرین خارجی با کنسولگری در مورد تغییر وضعیتشان نامه بیارند. انصار گفت که متقاضیان پیوست به همسر در کشورهای دیگه هم در صورتی میتونن پاسپورت دستنویس را اخذ بکنن که کشور مقصدشان امکان صدور ویزا با ای پاسپورت برای اونا بده. جابر انصار با بیان این که کنسولگری افغانستان در مشهد روند صدور پاسپورت دستنویس را ساده و راحت نموده گفت ما کوشش میکنیم تا گره‌گشای مشکلات هموطنان خود باشیم و به هر متقاضی که با کنسولگری مراجعه میکنه خدمات درست ارائه بدیم. سرکنسول افغانستان در مشهد همچنین افزود هزینه پاسپورت دستنویس معادل $180 بوده و در صورتی که صدور پاسپورت های الکترونیکی برای اتباع افغانستان در ایران آغاز شود از اعتبار ساقط میشه. یه خبر دیگر خیلی سریع عرض بکنم که سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با تاجران ولایت فراه از شهروندان افغانستان خواسته که از تولیدات و محصولات داخلی استفاده بکنند تا زمینه رشد بیشتر محصولات و بازار داخلی فراهم شود. دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته که نورالدین عزیزی در دیدار با تاجران و سرمایه‌گذاران ولایت فراه مشکلات و پیشنهادهای اونا را شنید. در این دیدار اشتراک کنندگان مشکلات و پیشنهادهای خودشان در رابطه با نبود بازار مناسب داخلی، کمبود سردخانه‌ها و مراکز فراوری محصولات زراعتی، ایجاد بازار خارجی، تسهیلات ترانزیتی برای اقلام صادراتی کشور و ایجاد بازار مناسب برای فراورده‌های دهقانان و صنعتکاران بخش گلخانه‌ای ولایت فراه بیان داشتند و خواستار رسیدگی به آن از طرف وزارت صنعت و تجارت شدند. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
عصر زیبا و دلنشینی برایتان آرزومند هستیم دوستان. در این لحظه تکرار برنامه گنج سعادت تقدیمتان میشم. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما. با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما باشید. در این برنامه باب دیگری از شگفتی‌های آفرینش گشوده شده و به بحث درباره خالق هستی می‌پردازیم. لطفاً همراه ما باشید. عزیزان، کافیست کمی روزمرگی و نگاه بی‌تفاوت را کنار بگذاریم و پدیده‌های اطرافمان را دوباره مشاهده کنیم. در این صورت آرام آرام با نظم، دقت و درستی آفرینش جهان پیرامون خودمان آشنا می‌شویم و دنیایی که هر روز برای ما ملالت‌آور شده بود جذاب و توجه برانگیز می‌شود. علاوه بر آن متوجه میشیم که یک خالق مهربان با دانش و قدرت خود به فکر ما بوده و برای این که خوب زندگی کنیم چیزی کم نگذاشته است. دوستان عزیز، بعضی از رفتارهای طبیعی حیوانات به انسانها شباهت دارد. هنگامی که مرگ یک انسان فرا می رسد، سایرین پس از مرگ معمولاً او را دفن می کنند و یا حداقل جسد بیجان او را رها نمی کنند. مشابه این رفتار در حیوانات نیز دیده می شود. حیوانات وقتی به زمان مرگ نزدیک می شوند، خود را مخفی می کنند و دور از سایرین به حیات خود پایان می دهند و یا جانوران دیگر آنها را دفن می کنند. اگر چنین نبود، این همه مردار حیوانات وحشی و درندگان و مابقی کجاست که پیدا نیست؟ این حیوانات که اندک نیستند تا پیدا نباشند، مخصوصا این که تعداد حیوانات از انسانها بیشتر است، اما ما شاهد اجساد پراکنده آنها در جنگل‌ها و دشت‌ها و طبیعت نیستیم. در کوه و صحرا و دسته‌های انبوه آهوان، گاوهای وحشی، گورخران، گوزن‌ها و بزهای کوهی و همچنین و درندگانی چون شیرها، پلنگ‌ها، گرگ‌ها و کفتارها، به حشرات و جنبندگان روی زمین و به دسته‌های پرندگانی چون کلاغ‌ها، غازها، کبوتران و پرندگان درنده و گوشتخوار نگاه می‌کنیم. می‌بینیم که این همه حیوانات گوناگون وقتی که می‌میرند، جز شمار اندکی که صیادی شکار کند و یا درنده‌ای بدرد، هیچ کدام پیدا نیستند. واقعیت این است که این حیوانات وقتی که احساس می‌کنند زمان مرگشان فرا رسیده است، در جای پست و گودی مخفی می‌شوند و در همانجا می‌میرند. البته ممکن است که توسط حیوان دیگری هم دفن شوند. اگر چنین نبود، تمام جنگل و دشت و کوه از بوی تعفن و فساد آنها نابود می‌شد و بیماری‌های کشنده‌ای چون وبا در همه جا منتشر می‌شد. انسان تعجب می‌کند که چگونه این خصلت آدمی که آن را در آغاز آفرینش انسان از بخاک سپاری کلاغی توسط کلاغ دیگر فرا گرفت، در سرشت حیوانات نهاده شده است تا آدمی از آلودگی و بیماری های مختلف جان سالم به در برد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من را.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید از مشهد مقدس رادیو دری. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
عشق را بی معرفت منا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، گر نداری دانش ترکیب را بین گل ها زش یا زیبا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. دل شود روشن ز شمع اعتراف، با کسی بد کرده ای حاشا مکن. زر به دست تف دادن اشتباس، عشق را نصر غم دنیا مکن. پی رو به خورشید یا آینه باش، هرچه آریان دیده ای افشا مکن. خورشید یا آینه باش، هرچه آریان دیده ای افشا مکن.
اینجا مشهد است رادیو دری و شما شنوندگان عزیز برنامه گنج سعادت را میشنوید. از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه صحبت‌های استاد عبدالصمد قاضی‌زاده را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والانعام خلقها لكم، صدق الله العظیم. برادران و خواهران عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. آیا میدانید هدف از خلقت حیوانات در جهان هستی چی هست؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن هدف از خلقت حیوانات را 5 چیز به ما معرفی کرده. اول، الله تبارک و تعالی حیوانات را به خاطر استفاده انسان ها آفریده. شاید در مجموع نتوان گفت کل حیوانات به خاطر استفاده انسان ها، اما قسمت بزرگی از حیوانات به خاطر رشد و ترقی و تکامل انسان و به خاطر رزق و روزی انسان است. به همون لحاظ در قرآن می فرماید والانعام خلقها لکم، ما حیوانات را برای استفاده شما انسان ها قرار دادیم. به همون خاطر انسان از شیر، از ماس، از پوست، از گوشتی بیز حیوانات حلال گوشت استفاده می کند. بنان استفاده بسیار بزرگ انسان از حیوانات میبرد. حکمت دوم از خلقت حیوانات، الله تبارک و تعالی در قرآن میفرماید ما حیوانات را به خاطر زیبایی و زینت آفریدیم. سبحان الله، والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینه. بر علاوه این که انسان از حیوانات استفاده میکنه به خاطر انتقال بارش، به خاطر انتقال خودش، گرچه که امروز شاید کسی بگوید که امروز ابزار و اسباب و وسایل بسیار پیشرفته داریم، ما از طیاره، از کشتی، از موتر استفاده میکنیم، اما اگر نظری در گذشته بیندازیم حیوانات وسیله برای انتقال بسیار از به اصطلاح بار انسان ها بودن یا خود انسان ها بودن. و در اخیر آیت میفرماید و زینه، ما حیوان رو به خاطر زینت آفریدیم. به همون لحاظ شما وقتی در دنیای حیوانات نگاه بکنید، یک نگاهی به حیوانات بیندازید، از زینت و زیبایی خاصی برخوردار هستند. به طور مثال اگر شما داخل یک باغ شوید، بر علاوه سرسبزی، بر علاوه نرهای آب، بر علاوه گلهای رنگارنگ، اگر پرنده های در او باغ موجود باشد، زیبایی اون باغ می افزاید. بران دومین حکمت خلقت حیوانات زیب و زینت جهان هستی هست. سومین حکمت که الله تبارک به تعالی در قرآن بیان کرده از خلقت حیوانات به خاطر عبادت الله تبارک به تعالی و تسبیح و تقدیس الله را می گویند. به همو لحاظ الله سبحانه و تعالی می فرماید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یا در آیتی دیگری الله تبارک و تعالی می گوید آیا پرنده های را که در حال پرواز هستند نمی بینید که اینها تسبیح و تقدیس رب العالمین را می گویند؟ آنچی در زمین و آسمان است همه حمد و ثنا و ستایش رب العالمین را می کند. و چهارمین حکمت از خلقت حیوانات در جهان هستی به هدف خلقت حیوانات از طریق حیوانات و نگاه کردن به حیوانات و تفکر در عالم حیوانات شما الله سبحانه و تعالی را بهتر می شناسید. به همو لحاظ در قرآن گفته افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. آیا نگاه نمی کنید شما به خلقت شطور که الله چگونه اون را زیبا آفریده؟ آیا نگاه نمی کنید به خلقت آسمان، به خلقت زمین، به خلقت کوها؟ همه اینها دلایل بر موجودیت الله سبحانه و تعالی و قدرت کامله الله تبارک و تعالی هست. پس چهارمین هدف خلقت حیوانات، حکمت خلقت حیوانات به اصطلاح تفکر یا شناخت الله سبحانه و تعالی هست. و پنجمین حکمت یک لشکر از لشکریان خداوند هستند. پروردگار بسیار چیزها را توسط این لشکر بزرگش دفع می کند. در بعضی از موارد از بندگانش دفاع می کند، در بعضی از موارد از دینش دفاع می کند. شما می دانید وقتی که ابره لشکرکشی می کند می خواهد خانه کعبه را ویران بکند، الله سبحانه و تعالی از این حیوانات ضعیف و ظریف و کوچک استفاده می کند. حیوان به نام ابابیل که در قرآن ذکر است، الله تبارک و تعالی دستور می داد تا لشکر ابرهه را نابود می سازند. و این قضیه شخصی به نام نمرود، یکی از قدرتمندا و از جبارین و مستکبرین زمان خودش، وقتی با یک پشه نگاه میکند میگوید هدف از آفرینش این پشه چی هست و چرا ایرا خالقی زمین و آسمان به تعبیر شما مسلمان ها یا مؤمنان آفریده است. الله تبارک و تعالی همون پشه ضعیف را دستور میدهد تا نمرودی جبار و سرکش را در زمین له میکند و نابود میشود. پس نباید به اصطلاح دلیل بیاوریم و چون و چرا بکنیم که چرا این آفریده شده و چرا اون آفریده شده، چون هیچ مخلوقی از مخلوقات خداوند و از آفرینش رب العالمین بدون حکمت و خالی از حکمت نیست. ولله جنود السماوات والارض، برای خداوند لشکریان زیادی در زمین و آسمان وجود دارد. پس ما باید تسلیم الله سبحانه و تعالی باشیم. پس این پنج چیز هدف و حکمت از خلقت حیوانات است. اولش به خاطر استفاده انسان، دومش به خاطر زیب و زینت، سومش به خاطر تسبیح الله سبحانه و تعالی، چهارمش به خاطر شناخت الله سبحانه و تعالی، و پنجمش به خاطر دفاع یک مخلوق از مخلوق دیگرش دفاع میکند. موفق مؤید باشین. السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. در پایان این برنامه شایسته است تصدیق کنیم همانطور که در قرآن کریم بارها بیان شده است، در آفرینش زمین و آسمان و جنبندگان و موجودات نشانه هایی برای انسان های دقیق، دانا و خردمند وجود دارد که دلالت بر انتشار نظم، دانش، قدرت، لطف و محبت در سرتاسر هستی می کند و همه اینها یک منشأ دارد و آن آفریدگار بخشنده و مهربان است. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به این بخش خبری. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. با گفته سرکنسول افغانستان در مشهد، برای همه متقاضیان در این کنسولگری صدور پاسپورت دستنویس صورت میگیرد. عبدالجابر انصار سرکنسول افغانستان در مشهد گفت سفارت افغانستان در تهران بنابر محدودیتی که دارد، متقاضیان پاسپورت دستنویس را طبق برنامه کاری خودشان دستبندی کردند، اما در مشهد هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و روند توزیع صدور پاسپورت دستنویس بلا مانع برای همه جریان دارد. به گفته وی تنها برای دو گروه از متقاضیان شروطی وجود دارد. سرکنسول افغانستان در مشهد گفت متقاضیانی که در خانواده همسر دارای کارت آمایش و در دیگری دارای پاسپورت باشند، این دست افراد باید تغییر وضعیت داده شوند و از اداره اتباع و کنسولگری راجع به تغییر وضعیتشان نامه بیاورند. انصار درباره شرایط صدور پاسپورت دستنویس گفت متقاضیان پیوست به همسر در کشورهای دیگر نیز در صورتی می توانند پاسپورت دستنویس را اخذ کنند که کشور مقصدشان امکان صدور ویزا با این پاسپورت را برای آنها بدهد. جابر انصار با بیان این که کنسولگری افغانستان در مشهد روند صدور پاسپورت دستنویس را ساده و راحت نموده است گفت ما کوشش میکنیم تا گره‌گشای مشکلات هموطنان خود باشیم و به هر متقاضی که به کنسولگری مراجعه میکند خدمات درست ارائه دهیم. سرکنسول افغانستان در مشهد همچنین افزود هزینه پاسپورت دستنویس معادل $180 بوده و در صورتی که صدور پاسپورت های الکترونیکی برای اتباع افغانستان در ایران آغاز شود از اعتبار ساقط می شود. مولوی صدیق الله قریشی، عامر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، گفته است از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حدود 10,000 خانواده مهاجر از طریق گذرگاه ترخم از پاکستان با کشور بازگشتند. محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی تا اکنون حدود 10,000 خانواده از راه گذرگاه ترخم از پاکستان به کشور برگشته است. مسئولان میگوید به خانواده های برگشته در شهرک مرزی ترخم در مورد موارد متعدد از جمله خطرات ماینها و مواد منفجر نشده آگاهی اما داده شده است. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید بر اساس معلومات مسئولان شهرک ترخم، بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی تا اکنون حدود 10,000 خانواده مهاجرین افغان از طریق گذرگاه ترخم از کشور همسایه پاکستان به کشور برگشتند. با گفته موصول بیشتر این خانواده ها اسناد قانونی اقامت در آن کشور را نداشتند و اکتداد آنان به گونه داوطلبانه برگشتند.
افغانستان اسلامی امارت لفت سنورستان مرحب سرحدی خلقو که ترخم لناری افغانستان تا دیلزر پخاشات کورانی رسانی سیدی بدی که دوزر پخاشات حقا کورانی هغه کډوال ول چې په ډول هېواد کې اوسېدل خو هلته دوی قانوني اسناد نه لرل او همدارنګه باقي هغه کډوال ول چې دوی هلته د استوګنې لپاره قانوني اسناد لرل مګر هم د فتح نه یا د اسلامي عمارت له لارې وروسته دوی راغلي او د ترخم له لارې افغانستان ته داخل شوي. په دې کې اکثره کورنۍ یې د جلال آباد د یا د ننګرهار ولایت پورې دي، همدارنګه د کونړ، همدارنګه د لغمان او یو شمېر یې د نورو ولایتو دي لکه د کابل او د لوګر. د دې لارې دغه
امیر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار گفت بیشتر این خانواده های برگشته از ولایت ننګرهار، ولایت همجوار و همچنان ولایت شمال افغانستان بودند که به مناطق اصلیشان انتقال داده شده است. صدیق الله قریشی گفت به این خانواده ها در شهرک مرزی ترخم در مورد مواد متعدد از جمله خطرات ماینها و مواد منفلق نشده معلومات و آگاهی اما داده شده است. از برگشت هزاران خانواده افغان به کشور ظرف حدود 2 سال در حال یادآوری می شود که در این مدت همچنان هزاران خانواده به نسبت نبود کار و مشکلات اقتصادی کشور را ترک کرده و با تعیین نمودن راههای قاچاقی و دشوار به کشورهای همسایه رفتند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
غلام محمد سهرابی رئیس اتحادیه صرافان زون غرب افغانستان میگوید که پول افغانی هم اکنون یکی از قوی ترین ارزهای کشورهای منطقه محسوب می شود. به گفته وی فروش ماهیانه 15 تا 20 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی افغانستان در بازارهای داخلی تأثیر به سزایی در حفظ ارزش پول افغانی داشته است. فیض احمد محمدی از هرات گزارش می دهد.
مسئولان اتحادیه صرافان ولایت هرات می گویند تقریبا در طول یک سال گذشته افغانی واحد پول افغانستان ارزش خودش را در برابر سایر ارزهای خارجی حفظ کرده است. این صرافان با اشاره بر این که هنوز هم مشکلات زیادی بر سر راه تبادل ارز و قوانین پولی افغانستان وجود دارد تصدیق کردند، پول افغانی نسبت به سایر ارزهای کشورهای منطقه طی این مدت توانسته ثبات خود را حفظ کند و از تورم نیز جلوگیری شده است. رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات از اقداماتی که برای حفظ ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی از سوی حکومت صورت گرفته با عنوان عامل بازدارنده ریزش ثبات این پول یاد کرد و اظهار داشت بانک مرکزی افغانستان باید برای ثبات بیشتر و کاهش بهای ارزهای معتبر جهانی در برابر افغانی در سایر زونهای کشور دلار لیلام کند و به این گونه این روند را تقویت کند. غلام محمد سهرابی رئیس اتحادیه صرافان زون غرب افغانستان با بیان اینکه پول افغانی هم اکنون یکی از قوی ترین ارزهای کشورهای منطقه محسوب می شود خاطرنشان کرد فروش ماهیانه 15 تا 20 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی افغانستان در بازارهای داخلی تأثیر بسزایی در حفظ ارزش پول افغانی داشته است.
با فعلا ثبات خیلی خوبی برخوردار پول افغانی، یعنی آیندی از این قسم نیه که فردا باز بخوای پول خراب بشه. فعلا گاهی وقت نوسان در حد 500 یا 1000 افغانی میزنه که او خود از او پرابلم عرضه و تقاضای بازار میباشه و دیگه معزلی وجود داره. فعلا انشالله رحمان که یک پول بسیار قوی در منطقه است و میشه که سر از این پول حساب کرد.
از سوی هم شماری از بازاریان ولایت هرات از ثبات ارزش پول افغانی در برابر سایر ارزها ابراز خرسندی کرده و میگویند تا زمانی که ارزش افغانی در حال نوسان باشد فایده و ضرر دکانداران و فروشندگان مشخص نمی شود و اقلام وارداتی قیمت معینی نخواهد داشت. آنان همچنان میگویند از یک سال گذشته تا کنون به دلیل ثبات پول افغانی در بازارهای جهانی و داخلی خرید و فروش آنان نیز سر و سامان گرفته و خریداران نیز راضی هستند. شهروندان هرات از مقام‌های مسئول می‌خواهند به دلیل کمک به مردم در این شرایط بد اقتصادی بازار ارز و خرید و فروش اسعار را کنترل نمایند. این فروشندگان و دکانداران هرات تأکید می‌کنند امنیت و ارزش پول رایج کشور دو عامل مهم در توسعه صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری می‌باشد و بسیار مهم و ارزشمند است.
و اگر این مثلا ثابت‌تر نگه داشته شود می‌تواند باعث یک رفاه در جامعه شود. به خاطر مثلا تاجرین میتونن قیمت تمام شده جنس‌های خود رو دقیق‌تر محاسبه کنند و این باعث از این میشه که درآمدها ثابت باشه و باعث از این میشه قیمت‌ها در یک جامعه ثابت باشه.
باید بزی اواخر نخرا ثابته. زیاد تعوالای نمیشه. اگر دلار بالا بره چرا؟ تعوالا داره. منتها فعلا نخرا ثابته خوبه.
در همین حال کارشناسان اقتصادی در هرات بر این باورند که رفاه و انکشاف و توسعه یک کشور ارتباط مستقیمی با اقتصاد و سرمایه گذاری دارد که بدون حفظ ارزش و ثبات پول آن کشور امکان پذیر نیست. علی احمد امیری استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پایداری پول ملی در برابر ارزهای دنیا در بلند مدت علاوه بر کاهش نرخ تورم سبب بهتر شدن وضعیت اقتصادی شهروندان و توسعه روابط تجاری و اقتصادی خوب بین افغانستان و سایر کشورها خواهد شد.
میتونه مزایای زیاد داشته باشه، از جمله میتونه در بلند مدت تورم کاهش بده که خود کاهش پیدا کردن تورم باعث از این میشه که قیمت ها به صورت نرمال بیایه و خانوارهایی که در اون کشور زندگی میکنن بتونن با آسودگی و به رفاه زندگی بکنن و همچنان اون دغدغه ذهنی مردم خود رو از بین ببره.
حدودا دو سال قبل پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان دارایی های این کشور در سایر کشورهای آمریکایی و اروپایی منجمد شد و دسترسی افغانستان به این سرمایه ها و بانک های بین المللی محدود گردید. این محدودیت ها در اوائل تغییر نظام سیاسی در کشور بحران نقدینگی را در پی داشت و منجر به کاهش شدید ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی گردید. فروش میلیون ها دلار سوی حکومت طالبان در کابل عامل حفظ ثبات ارزش افغانی شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر می‌کنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمند که با نشرات نیمروزی رادیو دری ما را همراهی می‌کنین. در این لحظه تکرار برنامه کلام ناب را تقدیمتان می‌کنیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی و با موضوع چه کنیم غضب الهی از ما دور شود.
و در آن صفای یاران با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی.
درست یا من سبقت رحمته و غضبه، درست رحمت خدا گسترده است، ولی بالاخره روزی 10 بار به خدا میگید ما دوست داریم جزء مغضوبین نباشیم. بالاخره قرآن میفرماید هر که غضب خدا شاملش بشه سقوط میکنه. اگر غضب خدا شامل کسی شد توفیقاتش سلب میشه، در دنیا لذت عبادت ازش سلب میشه. چه کنیم غضب الهی از ما دور بشه؟ اشد الاشیا غضب خداست، خشم خداست. یکی به دیگران غضب نکنیم، دو ظلم به کسی نکنیم، سوم مواظب باشیم آزار ندیم اطرت رو خدای نکرده، چهارم اکرام بنده مؤمن آبروی مردم رو حفظ کنیم. من از مجموع این روایاتی که نوشتم دیگه فرصت گذشت، فقط دو سه تا روایت کوتاهشو میخونم. یکی این حدیث که فرمود فرشته ای از فرشتگان الهی به اذن خدا اومد رو کره زمین. میدونید فرشته ها به چهره انسان در میان، به چهره هر کسی میتونن در بیان، این قدرت رو خدا بهشون داده. حتی جبرئیل هم به چهره یک جوان میرفت پیش پیغمبر اکرم. فرشته به چهره انسان اومد تو کوچه های مدینه، حالا به تعبیر روایت رفت در یه خانه، دید یه کسی داره در میزنه، ایستاد پرسید چه کار داری اینجا؟ گفت اومدم این برادر مؤمنم رو ببینم. گفت یعنی کاری باش نداری؟ گفت نه، کاسه ای، کوزه ای، نمیدونم نمکدونی، چیزی نمیخوای ازش قرض بگیر، حالا تعبیر منه، نه اومدم ببینمش. ببینید تعبیر روایت اینه، اخون لی فی بیتهی اردت ان اسلم علی، یه دوستی دارم تو این خونه اومدم بهش سر بزنم، فقط به خاطر اینکه سر بزنم. اگه فامیل صله رحم، اگه رفیق دیدار برادر مؤمن. این حدیث در منابع شیعه و معتبر آمده که اون فرشته الهی به این شخص گفت انا رسول الله، من فرستاده خدام، فرشتم، انسان نیستم، به تو بگم یقرئک السلام، خدا به تو سلام میرسونه و میگه انما ایای اردت، تو که اومدی دیدار برادر مؤمنه، دیدار من اومدی و من غضبم رو از تو بر میدارم، اعتق تو که من غضبی. پس یکی از راه‌های دور شدن از غضب الهی دیدار هم رفتنه، به هم سر زدنه، چیزی که تقریبا بین ماها داره بعضی جاها تعطیل میشه و بعضی جاها کمرنگ. همین آقا علی ابن موسی رضا فرمود رحمت خدا بر کسی که ما اهل بیت رو احیا کنه. گفتن آقا چجور شما رو احیا کنیم؟ فرمود تظاهروا، برید به دیدن هم، ملاقات هم، دور هم بنشینید، اسم ما رو بیارید، احادیث ما رو بخونید. یکی از عواملی که غضب الهی رو دور میکنه صله رحمه، به هم سر زدن، دیدن برادران رفتن، دور هم نشستن، نه به عنوان گناه، نه به عنوان دید و بازدید، احوال پرسی، یک رو ذکر و یاد اهل بیت. اینها مجموعی از عواملی بود که غضب خدا رو دور میکنه. باز تو روایت داریم از صدقه تو فسر تطفئ غضب الرب، صدقه مخفیانه. احدی نفهمه شما یخچال دادی برای این دختر خانوم، احدی نفهمه شما یک تختی کمدی دادی برای این جهیزیه، یه کمکی کردی این آقا ازدواج کنه، این جوان درسشو بخونه، هیچ کس نفهمه. اگر چنین صدقه ای دادی، عزیزان رو دقت کنید، یکی از عواملی که غضب خدا رو دور میکنه صدقه سریست. من دیشب روایاتشو نگاه میکردم، تو تمام منابع به طرق مختلفی آمده که از صدقت و فسر، صدقه مخفیانه، نه اینکه تابلو کنی همه بفهمن آقا شما این کمک رو کردی، شما این خانه رو دادی، شما این کمک اجاره رو میدی، نه احدی نفهمید به شما کار این خانواده عیالواره که الان در جامعه ما متاسفانه فاصله طبقاتی خیلی زیاد شده. آبرومندانی که دختر دارن، پسر دارن، که همینجا دعا میکنم به آبروی امام رضا انشاءالله خدا رکود و بیکاری رو از این کشور ریشه‌کن کنه، زمینه ازدواج همه دختر و پسرها رو فراهم کنه. 12 میلیون آمار مجرد تو این کشور، بدون تردید یه بخشش به خاطر بیکاریست، به خاطر فقره. اگر کسی سریانه مخفیانه در خفا این کار را انداخت، شغلی برای این آقا جور کرد، وامی برای این آقا جور کرد، جهیزهی برای این دختر خانم جور کرد، غضب خدا رو فروکش میکنه. و آخرین نکته که مقدمه احیا و روزه من باشه، فرمود البکاء من خشیت الله یطفئ بهارا من غضب الله. الله اکبر، عشق از ترس خدا دریای خشم رو میخوابونه، دریای خشم. حالا این عشق 2 قطره عشقه، اما دریای خشم الهی رو خاموش میکنه. در روایت داریم عشقی که از خشیت خدا ریخته بشه ثوابش و وزنش قابل اندازه‌گیری نیست. درست یا من سبقت رحمته غضبه، درست رحمت خدا گسترده است، ولی بالاخره روزی 10 بار به خدا میگید ما دوست داریم جز به مغضوبین نباشیم. بالاخره قرآن میفرماید هر که غضب خدا شاملش بشه سقوط میکنه. اگر غضب خدا شامل کسی شد توفیقاتش سلب میشه، در دنیا لذت عبادت ازش سلب میشه. انشاءالله همواره مشمول رحمت خدا باشیم، هیچگاه تا آخر عمر ما لحظه و ذره غضب الهی شاملمون نشه و هممون در واقع در دایره رحمت گسترده خدای تبارک و تعالی قرار بگیریم.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دریر از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. جهانی سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و هم